أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب اشکالاتی که وارد شده در زمینه مقاصد شرعیه که بعضی ناظر به اصل وجود ملاک و منات و مقاصد برای شریعت است، بعضی در خصوص امکان کشف اونهاست، روش های اکتشاف اونها، بعضی دیگه در دخالت مقاصد در فهم احکام و امثال این هاست. پاره از اشکالات رو تا اینجا عرض کردیم. باز از اون اشکالاتی که مطرح شده که این اشکالات رو مرحوم صاحب وافیه بیشتر ببشید، مرحوم محقق مثلا محمد حسین اصفهانی صاحب فصول محمد حسین یکی محقق اصفهانی معروف کمپانی، یکی مرحوم محمد حسین در واقع ایوانکی ورامینی رازی که با برادرش رفتن اصفهان و معروفن به اصفهانی صاحب فصول، ولی صاحب هدایه هدایت المستشرقین فی شرح معالم الدین محمد تقی اصفهانی بهش میگن، برادر بزرگتر. و دومی صاحب صاحب فصول و هر دو این برادر کوچیک، این دو برادر در واقع اهل ایوانکه ورامینند، ولی چون ری معروف و مهم بوده بهشون میگن رازی، چون از بچگی میرن اصفهان معروفن به اصفهانی. اصفهان کسای فصول در واقع پاره از این اشکالات رو مطرح فرموده. صاحب فصول مثل فاضل تونی صاحب وافی است، نوآوری هاش خیلی زیاده. برادر بزرگتر شارح هدایه پیداست که اشراف فوق‌العاده‌ای به آراء داشته و کتابش از معالم جامع‌تره، اما ابداع نظر درش کمتر می‌بینیم. صاحب فصول که برادر کوچکتره انصافا ابداع نظر درش زیاده. ایشون اشکالی که مطرح کرده باز از جمله این است که ما ممکن است اوامری داشته باشیم که از سر تقیه صادر شده باشه، مثلا مطلبی از ناحیه معصوم صادر شده به عنوان امر ظاهرا، و این برای این جهت است که مثلا جان خود امام به خطر نیفته، تقیه از باب حفظ جان، یا تقیه از باب این است که به یک شیعه ای امر فرموده چنین کن چنان نکن، برای اینکه او جانش محفوظ باشد. بعضی در مناطق مثلا ناصبی نشین زندگی میکردن، وقتی ازشون وقتی مراجعه میکردن به معصوم سوال میکردن، معصوم جواب میداد، پس اون جواب موافق با حکم شرعی اولی نبود و یا دستوری میداد، به یه معنا تقیه سازمانی میگفت تو در اونجا مثلا چون این نماز بخوان تکتف کن این نماز، برای اینکه این در اون منطقه ناسبی نشین اگر تکتف نمیکرد جانش به خطر میافتاد، برای حفظ جان او چنین امری از معصوم صادر شده. خب سوال اینه، حالا آیا واقعا انسان با حال تکتف دست بسته نماز بخانه، این در متعلق این تکتف، امر به تکتف در متعلقش آیا مصلحتی و ملاکی وجود داره؟ در متعلقش، یعنی تکتف کردن مصلحت داشته باشه، یعنی به نحو ذاتی بر تکتف مصلحتی مترتب باشه، ملاک داشته باشه، خود تکتف کردن متعلق دارای مصلحت باشه، نه صدور امر از ناحیه معصوم یا سلوک این فرد طبق امر معصوم. یه وقت میگیم آقا بله مصلحت در این که امام معصوم چون این مطلب رو بفرموید هست، در فرمودن ایشان، در صدور امر مصلحت هست. خب بله، این که اون آقام در اون منطقه ناسبی نشین اونجور عمل کنه و رفتار، اون رفتار مصلحت درش هست، یعنی رعایت تقیه درش مصلحت است. اما اینکه دست رو دست هم گذاشتن، احیانا دست بسته نماز خوندن، این به ذاته دارای مصلحت باشد و ملاک داشته باشه نیست، بلکه در عکسشه. به هر حال حکم اصلی شرعی این است که کسی دست بسته نماز نخونه، این حکم شرعیه. حالا بعضی از فرق چهار مذهب از مذاهب عامه قائلن باید متکتفن نماز خوند، و اینو به نظر ما اشتباه میکنن، چون که از بین خودشون هم هستن که فرقی و مذاهبی که قائل نیستن به تکتف. خب اینجا شما میفرماد که یه اشکال، شما میگید که همه احکام دارای ملاکه، این که ملاک نداره که، این دستوری که الان داده شد در متعلقش مصلحت نیست، بلکه برعکس در خلافش مصلحت هست، بدون تکتف نماز خواندن مصلحت درش نهفته است در ذات این عمل. از صورت که این اشکال هم از یه جهت شبیه اشکال قبلی است که در جلسه قبل مطرح شد، اینکه آیا همه اوامر و همه نواهی مصلحت منحصرا در متعلق اونهاست؟ چون قولی اگه داشته باشیم بگیم آقا مصلحت فقط در متعلق اوامر و نواهی است، و احیانا مصلحت در صدور امر یا مصلحت در سلوک طبق امر نیست، اینا محل بحث نیست، مصلحت در متعلق. اگر چنین قائل شیم بگیم که اون مقصدی که داریم میگیم و مصلحتی که داریم مطرح میکنیم، این در متعلق فقط ملحوظ است. اگر این بود خب ممکن بود بگیم اشکال وارده، ولی کن اینجور نیست. اگر کسی اصرار ندارد که در تمام موارد مصلحت منتوی در متعلق است، بلکه بگوید ما حکم بلا مصلحت نداریم، بلا ملاک نداریم، منتها ملاک گاهی در واقع مصلحتی است که در متعلق وجود داره، گاهی ملاک در صدور این امر است، به تعبیری رایج در جعل و تشریع است، در نفس تشریع است. و ممکنه مصلحت در احیانا سلوک بر اساس این امر باشد، نفس اینکه ابراهیم حرکت بکند و برای ذبح فرزند اقدام کند، این خودش مصلحت است و این شد مصلحت تامین شد. این اولا. اگر اینجور باشه، خب در موارد تقیه هم به هر حال مصلحت نهفته است. در واقع در اوامر تقیه هم مگر موضوع حفظ جان افراد ارزشش کمتر از امور دیگه است؟ و مگر نه این است که مثلا از جمله مقاصد اولیا و مقاصد اصلی شرایع و شریعت الحفاظ على النفس، حفظ نفس است؟ خب اینجا داره حفظ نفس اتفاق میفته. یه وقتی این است که میگه آقا قتل نکن که حفظ نفس شود، قصاص کن که دیگری قتل نکنه که حفظ نفس شود، یه بارم میگه تقیه کن که نکشنت. خب این هم باز حفظ نفس است دیگه. و به هر حال در این امری که صادر شده و این سلوکی که این فرد وفق اون امر انجام میدهد، این برش حفظ نفس آمر یا مأمور مترتب است. این اولا. ثانیا، قبلا هم عرض کردیم که ممکنه کسی بگوید این جور اوامر امر نیستند، در واقع حکم قلمداد نمی شوند، اینا تجوزن میگیم امرند، از باب مجاز به اینها امر اطلاق میکنیم، امر نیستند. در واقع یک دستور سازمانی است که تصور شود این خود امر، خود این مأمورون به ذاته حکم شرعیه، در حالی که به ذاته حکم شرعی نیست، بلکه به اعتبار این که در شرایط تقیه حفظ جان مؤمن و شیعه لازم است و یا حفظ جان آمر و امام لازم است، واجب است، از این باب در واقع مطلبی ادا شده. اما این ممکنه گفته شود که در چنین موضوعی در واقع انگار امری صادر نشده است و صورتاً امر است. وقتی صورتاً امره، مشمول ادعای اصلی نمیشه. ادعای ما این بود که اوامر و نواهی شرعیه آیا دارای مقاصد هستند یا نیستند؟ ممکنه کسی بگوید که این یه امر سوری است، صورتاً امر است ولی سیرتاً و باطناً امر نیست. امر به تقیه کردن امره، اما آیا این که متکتفاً خود تکتف حکم و مأمورون به، این که باید این فرد در اونجا تقیه کنه، این دستور الهی است اصلا، اما این که در این خصوص، در این شرایط برای این فرد اینجور عملی انجام بشود، این خلاف امر واقعی الهی است. امر شرعی و حکم شرعی آن است که در حین نماز نباید تکتف کرد، این حکم شرعیه. و اگر احیانا در یه شرایطی گفته میشه این کار بکن، در واقع معنیش این است که نفس تقیه کردن لازم این مصداق آن است، ولی بر تکتف احیانا مصلحتی مترتبه این به سلام نیست، اگر چنین بود خدا متعال همجور هم می‌فرمود. در واقع این چیزی مثل حکم ثانوی میشه که اشکال بعدیه، اونجا هم همین بحث مطرحه. در هر صورت حالا جواب اصلی ما همان است که عرض کردیم که اصولا ما وقتی میگیم احکام دارای مصالحن، مصالح چند قسم است؟ مصالح وقوعیه که در متعلق است، مصالح صدوریه که نفس صدور حکمگاه مصلحت برش مترتبه، و مصلحت سلوکیه که مخاطب و مکلف وفق و وفق او عمل کنه، در این اقدام و سلوک، نه حتی واقع بشه، سلوک کنه، در این سلوک مصلحت نهفته است. از سبب که اشکال دیگری که باشون مطرح شده که محقق خراسانی مطرح فرموده این است که ما برحال حکم رو به دو قسم ظاهری و واقعی تقسیم میکنیم. حکم واقعی، حکم ظاهری. حکم واقعی آن است که بر اساس نصوص ما به مشیت تشریعی الهی پی میبریم و طبق اونم عمل میکنیم. این حکم اولی است، حکم واقعی است. ولی خب در یه مواقعی که مثلا نصی در اختیار ما نیست، در شرایط مالا نصفی، اونجا شارع گفته که حسب مورد، بر حال یا جای جریان اصل براءت است یا حسب علل مبنا جای اجرای اصل احتیاط است یا احیانا استصحاب است و امثال اینها. و در نتیجه شما وقتی دسترسی به نص و متن در واقع مأمورون به از نهی خدا متعال نداری و برای خروج از حیرت یا به هر دلیل دیگری اصل جاری کن، در چه حکمی که به دست میاد حکم ثانویه، چون حکم اولی آن است که طبق نصوص احراز شود، اثبات شود. اما اگر شما نصی در اختیار نداری و بلا تکلیفی و برای رفع شک خروج از حیرت احیانا یا حتی به مصابه متمم حجیت شارع آمده، یه امری، یه شیوهی رو یاد ما داده، مثلا حالا در مسئله اصول عملیه گفته آقا وقتی در تکلیف شک داری خب اصل براءت جاری کن، به اعتبار ثانویه. نه، اونجایی که ما به هر حال به بر اساس مدارج و مدارک، بر اساس مدارک ما به حکم میرسیم، چه به یقین چه به اعتبار این که اون مدرک طریقه و حجت طریقی داره و به او اتکا میکنیم، اگر علم پیدا نمیکنیم ولی طریقمون علمیست، اونجاها خب فرض بر این است که ما به حکم واقعی رسیدیم. بله، احیانا اگر بعضی از ادله یا احیانا حتی در مقام فهم بعضی از فهم ما از ادله به خطا رفت، اون هم حکم ثانویه و می شود به او هم گفت حکم ظاهری، بر این که ما به حکم واقعی خدا دست پیدا نکردیم ولی نمی دونیم به حکم واقعی خدا دست پیدا نکردیم، و این ظاهرا حکم خداست برای من، برای من احیانا مجتهد این حجته و ما طبق اون عمل کنم. در واقع به یه معنا این هم حکم ثانوی است. ما در جایی بحث کردیم که حکم ثانوی دقت بیشتری میخواد در جعل این اصطلاح. حالا ما طبق در واقع اصطلاحی که صاحب وافی فاضلتونی جعل فرموده و شیخ اعظم رضوان الله بست داده و اصولا هم معروف است و منصور شیخه که شیخ این تقسیم رو کرده، میگم آقا این حکم واقعی بر اساس نص و متن و حکم ظاهری بر اساس اصول عملی به دست میاد و در ظاهر فعلا تکلیف و اصل براءت، نمیدونیم واقعا در واقع و نصر ام تکلیفی بر ذمه ما بوده هست نیست، اگر هست چیه نمیدانیم. شارع گفته اصل براءت جاری کن، فعلا ذمه بریه، اما واقعا ذمه بریه یا نه نمیدونم. اما به نحو ثانوی من بر اساس ادله رسیدم به اصل براءت و او رو جاری کردم، ظاهرا من دیگه بر ذمه حکمی ندارم. این حکم ظاهری است، این اصطلاح در واقع رایج تقسیم حکم باقی و ظاهری است.
شاید مثلا در زمان آینده یا هر زمانی به حکم واقعی بتونه برسه، یعنی در واقع اون شکش برطرف شده باشه که مجبور نشه مثلا از اصول عملی استفاده کنه و فرض بکنید که این پیشرفت بکنه به یه حقیقتی برسه که این مثلا
مضر به صد درصد. یعنی چه؟ یعنی نسبت به حکم؟
بله، نسبت به حکم یقین پیدا بکنه.
نه خیلی بلا تکلیفه.
الان بلا تکلیفه، اگه گفتن ظاهریه چون الان دسترسی نداره از این قواعد استفاده میکنه برای رسیدن به حکم. اما یکی زمان
نه، وقتی ما نفسی نداریم یا دلیل عقلی نداریم، دلیل نداریم بر کشف حکم، ما حکم واقعی خودمون رو نتونیم کشف کنیم و چون نداریم فرمودن که خب اصل براءت جاری کنیم، تکلیف نداریم.
یا مثلا توتون یک زمانی علم نداشتن که آیا این در واقع ضرر داره یا نداره، شک داشتن، براءت صادر کرد. الان یا برای مجتهد که الان یقین شده که این ضرر داره با حکم لا ضرر نمیتونه استناد بکنه و حکم بده به حرمت.
نه، ما الان داریم بحث اصطلاح حکم بده واقعی و ظاهری داریم میکنیم.
ظاهری از این باب گفتن چون دسترسی یقینی نداشته، دسترسی به حکم، دسترسی به اون منات حکم نداشته، اما الان دسترسی به
منات
حکم داره.
خب این یه بحث دیگه است. ببینید اون چی که اونجا اشکال شده طبق اصطلاح اصحاب اصطلاح میگن حکم واقعی داریم و حکم ظاهری داریم. حکم واقعی اونیست که ما با ادله بهش میرسیم، حکم ظاهری اونیست که ما دلیل نداریم و اصل جاری میکنیم. معدای از حکم ظاهریه، ما باید طبق این عمل کنیم. شارع گفته تو از جاری کن در یه همچه جایی، به او تکلیف ندارم. این الان داریم بحث میکنیم. اما فرض بر این است که اگر حکم واقعی رو دست پیدا میکردیم، مطابق و عمل میکردیم، مصلحت در متعلقش بود قاعدتا و اینو فراشنگ میآوردیم. اما الان چون ما دسترسی به حکم واقعی نداریم، داریم به حکم ظاهری عمل میکنیم، و این حکم ظاهری دو تا وضعیت، دو احتمال میره. یه احتمال این است که این حکم ظاهری اتفاقا به واقع ثابت کنه، یعنی من اصالت براءت جاری کردم، واقعا هم در واقع حکمی نبوده، من دلیل ندارم و چون دلیل ندارم نمیدونم آیا تکلیف دارم یا ندارم. یه احتمالش هم اینه که نداشته باشم، وقتی براءت جاری میکنم میگم پس ندارم، پس حکم ثانوی معطوف به من این است که من تکلیف ندارم. اتفاقا ممکنه معدای اصل براءت مطابق با واقع در بیاد که در واقع تکلیف نداشتم. این یه وضعیت. وضعیت دیگه این است که خیر، در واقع واقعا تکلیف بوده، روایتی داشتیم، این روایت مفقود شده، به ما نرسیده، یا ما در فحص نرسیدیم به اون، یا به تعبیری که فرمودن مثلا بعدا ما از طریق عقلی علمی یقین پیدا کنیم به حکم واقعی، اینا نشده. چون نشده ما اصل جاری کردیم، طبق معدای اصل داریم عمل میکنیم، پس این مطابق نیست با واقع تشریح و نتیجتا حکم واقعی نیست به معنی کلمه، این حکم ظاهریه. این اصطلاحیست که هست. البته از کردیم میشه جوری دیگه هم تعبیر کرد، گفت آقا خود این که ما بر اساس اصلی که با ادله قطعی حجتش ثابت است عمل میکنیم، اینم یه نوع حکم واقعیه. واقعی ثانوی، اینم واقعیه ولی ثانوی، یعنی لزوما ثانوی در مقابل واقعی نیست. واقعی بر دو قسم است، واقعی که با مثلا مدارک بهش اصابت کردیم، واقعی که با مدارک جلو رفتیم حتی خطا کردیم در فهم اصابت نکردیم ولی فهم ما برای محجته. واقعی که با جریان اصل که شارع به ما گفته اصل جاری کن، اینجا رفتیم جلو و به اون واقع اولی احیانا دست پیدا نکردیم. اینا همه واقعی هست، چون همین دلیل دارن، همین حجت هست. یعنی برای من واقعا این تکلیف است الان در این شرایط. تکلیف نداشتن تکلیف من است الان. براعت زنبه من الان تکلیف من است. این به این معنی. در چه اگر تعبیر در اینجا بشه به حکم اولی و ثانوی، بهتر از حکم واقعی و ظاهریه. در واقع این معدای اصل یا فهم من، این برای من واقعا تکلیفه، نه که ظاهرا تکلیفه، واقعا تکلیفه. ولی به نحو ثانوی، یعنی اون اولیه، چون ما تشریع اول شارع رو کشف کردیم، حکم اولی. به این اصطلاح کمی بیش جدید ها، این که من دارم عرض کنم، جایی بحثم کردیم خیلی سابق در همین جا. اونم اون حکم واقعیه، اونم حکم اولیه. حکم واقعی اولیه، چون شارع به لسان بیان فرموده ولی به دست من نرسید، یا من نتونستم بفهمم لسان شارع رو. و دومی یا فهم من حجت یا اصداری کردم، اینم حکم واقعیه، منطقه حکم واقعی ثانویه، اینم شارع تشریف فرموده، پس من واقعیه، شارع گفته این کارو بکن، واقعا شارع گفته از من خواسته، حکم واقعی شارع، مشیت الهی است، من مطابق در عمل میکنم. منطقه شارع گفته اولا اون، اما اگر نداشتی نست در مالا نصفی اصداری کن، یا نس داری و نفهمیدی بد فهمیدی. بد فهمی فلخونش که فهمیدی معدای فهمت، باز حجت برای تو، یعنی باز اونو شارع آمده جعل حجت کرده. به نتیجه اینا هم حکم واقعی هست، منتها در مرحله دوم. مرحله اول آن اون نشد، این میشود گفت واقعی اولی، واقعی ثانوی. حالا در هر حال این اصطلاح دیگه، حالا مطابق اصطلاح قوم بخوایم بگیم، فرمودن آقا احکام ثانوی، احکام ظاهری واقعا در متعلقشون مصلحت نهفته؟ نه، مصلحتی نیست. واقعا اگر در نفس الامر من یک تکلیفی دارم، اما چون به متن نرسیدم یا مطلوبت فهمیدم، اصل جاری کردم، این در متعلقش مصلحت نهفته، نه در متعلق حکم اولی و تعبیر رایج حکم واقعی مصلحت نهفته بود، منتوی بود. اونی که بهش نرسیدم خلاف و عمل کنم، خلاف مصلحت رو عمل میکنم. پس چطور شما میگید که تمام احکام دارای ملاکند، اونم ملاک واقعی، و مصلحت در متعلقشون نهفته است؟ اینم اشکال دیگه که مطرح شده است، کردیم مرحوم آخوند اینو مطرح میکنیم.
داشته باشه ربطی نداره، مصلحت داشته، من نتونستم کشفش بکنم، نه اینکه مصلحت نداشته، این یه مصلحتی داشته، من اینکه در واقع در مقام استنباط بودم نتونستم کشفش بکنم، شارع هم در واقع برای خارج کردن من از عسر و عرج یه راهی گذاشته برام.
خب این در واقع یه نوع اشکال، به تعبیری بگیم مشکلیه، از فرد که ببین تو تای ذهنت قبول داری که یه احکام مصلحت دارن، و برای همین داری میگه اگه واقعی بود مصلحت داشت. نیمه برای ماخون باید گفت در فواید دلوسویشون فرموده، بگیم که آقا شما داری انگار اذعان میکنی که در واقع بله احکام واقعی داری مصلحت هستن اگر بتونیم کشف کنیم، اما اگر نتوانستیم کشف کنیم و وفق معدای اصول عمل کردیم، داریم عمل به چیزی میکنیم که مصلحت درش منتوی نیست. حاصل حرف شما این خواهد شد که بعضی از احکام فاقد مصلحت هست، نه اینکه انکار کنیم بگیم کلن احکام فاقد مصلحت هست. مصلحت احکام رو مطلقا انکار نمیتونیم بکنیم، میگیم بله در نوعی از احکام مصلحت نیست. کدوم؟ اون احکام ظاهری که به تعبیر ما واقعی ثانوی، در اونها نیست. این حد اکثر اینو میتونی اثبات کنی. وانگهی باز جواب همینه، که آقا مگه بناست در مخته؟ خب بله دیگه، برای اینکه بازم منقاده، خطا کرده، ولی کن جزای انقیادشو میگیره، جزای کشف واقع و عمل مطابق با واقع اولی رو نداره، اما پاداش انقیاد رو میگیره، یک پاداش رو دریافت میکنه. خب به هر حال پاسی میشه مأمور به الهی دیگه. اون وقت میفرمید که مصلحتی نیست. بله، اولا بسا و بسا غالبا این اصول عملیه به واقع ثابت کنن. بسا وقتی گفته می شود اینجا اصل براءت جاری کن، واقعا هم مدرکی نیست و واقعا هم ذمه منبریه، من مکلف نیستم. در این صورت مخالفت با مصلحت واقعی نکردم من. این اولا. و گاهی ممکن است که بعضی از اصول که گاهی عرض کردیم، مثلا اصل استصحاب که اقلی اشاره کردن، ما هم بیمیل نیستیم به این نظر که مثل اصل استصحاب از جنس و از نوع یا شبیه به اماره است، در چه کارکرد معرفت شناختی داره استصحاب؟ نه، من حال تحیر رو دارم، ولی وقتی به استصحاب عمل کنم چرا؟ برای اینکه معمولا استصحاب به واقع ثابت میکنه. برای اینکه معمولا وقتی میگیم آقا موضوع باقی است، حالت سابقه و بقای موضوع، من میگم همون استصحاب میکنم، از کجا که اون حالت از بین رفته؟ و معمولا استصحاب به واقع ثابت میکنه. گفتیم الان به لحاظ عقلی و به لحاظ فطری هم یه وقتی توضیح دادیم که پرنده هم پرستوی که از هزار کلمتون مرتب را میفته، میاد اینور و بعد میرسه به این شهر و بعد میره تو خونه و بعد میره زیر طاقه ایوونی، این داره استصحاب جاری میکنه به نحو فطری. و عقلا هم اثبات نشده و شاید اگر کسی به نحو استقرایی محاسباتی بیاد موارد رو، احیانا مواردی که پیش میاد استصحاب جاری میشه، بعدن کاشف به عمل میاد که استصحاب به واقع ثابت کرده، درصد گیری کنه، بسا به حد یقین نمیرسیم، اما احساس میکنیم غلبه داره اصابت استصحاب به واقع. خب پس بنابراین اولا امکان داره که بعضی از معداهای بعضی از اصول وقتی جاری میکنیم مطابق با همون حکم واقعی اولی در بیاد، در چه اون مصلحت که در متعلق اگر با سند رو کشف کرده بودیم و به اون عمل کرده بودیم به دست می آمد، در جریان اصل هم همون رو دست بیاد. این اولا میخوام عرض کنیم که گاهی این که شما میگی طبق معدای اصول عمل کنی به مصلحتی که در متعلق بوده نمیرسی و بلکه بر خلافش میرسی، میگیم نه خیر، خیلی از مواقع اصول به واقع ثابت میکنن، من اصل براءت جاری میکنم، واقعا هم در نفس الله اونم بری بودم، اصلا حکمی نبوده اینجا، من شک کردم بیجا. نه، من میخوام بگم که دارم دفاع از این میکنم که ایشون میگه که مصلحتی نیست در معدای اصول عملیه احکام ظاهریه، مصلحتی نیست. میگم اولا بسیاری در بسیاری از مواقع وقتی اصل جاری میکنیم اتفاقا این اصل به واقع ثابت میکنه. اگر استصحاب میکنه که آقا حالت سابق باقی است و اینها، استصحاب که میکنه واقعا هم باقی بوده، در اصل هم باقی بوده. خب اینجا که متعلق فوت نشد، یعنی مصلحت منتبی در متعلق فوت نشد اولا، یعنی در بسیاری از مواقع بازم مصلحت وجود داره، و چون بسیاری از مواقع مصلحت وجود دارد، رعایت مشیت و اراده و علاقه شارع، علاقه مولا اقتضا میکنه، حالا بگیم به زبان شایسته حق و طاعه اقتضا میکنه که ما اینو رعایت کنیم و اینو عمل کنیم و عمل هم داریم میکنیم. این اولا. ثانیا باز همون پاسخ رو باز عرض میکنیم که آقا احکام ما میگیم احکام دارای مصالح هستن، اما اصرار نداریم که مصالح همواره در متعلق باشد و در وقوع آن مصلحتی تعیین شود. گاهی مصلحت در صدور است، گاهی مصلحت در سلوک است، اینا مصلحت هست. در چه ما به طور کلان اگر بگیم احکام تابع مصالح مفاسدند، احکام برشون حتما مصلحتی مترتب است. خب اولا مصلحت واقعیه که در متعلق است، و اگر نه ثانیا مصالح دیگه. در نتیجه احکام در پیوند با مصالح و مقاصدی در کلان هستن. اضافه بر این که بفرمایید نفس همین که اصول عملی انجام بدیم، یه مصلحت مهم به نام انقیاد در قبال خدا متعال حاصله. شما عبدی و عبد در مقابل مولا باید منقاد باشد، انقیاد داشته باشد و داره. وانگهی و به تعبیر دیگه شاد بگیم آقا اصلا احکام ظاهری احکام طریقیه هستند که به هر حال ما این احکام رو رعایت کنیم، از باب این که یا به واقع ثابت کنه به همون معدای حکم باقی و امر باقی نهی باقی، اگر اصابت کرد که فعل مطلوب هست، و اگر نه که اگر واقعا کار کرده طریقی نتوانست داشته باشد، خب بدل این مصلحت یه مصلحت دیگه میاد. بدل مصلحت موجود در متعلق مصلحتی در سلوک، در انقیاد. نفس این که ما سلوک کردیم، نفس این که در قبال مولا انقیاد نشون دادیم اینه، و بلا ملک نیست بالاخره حکم. یعنی همه بحث در این است که کسی بگوید آقا احکام بلا ملاکن، ما همه تلاشمون در این است که اثبات کنیم بلا ملاک نیستن. غالبا ملاک واقعی و حقیقی و گهگاه هم ملاک صدوری و سلوکی. به این ترتیب در واقع این فرمایش مرحوم آخوندم به این صورت توضیح داده شد، تا حالا ببینیم اشکالات دیگر رو. دیگه ما بحث قضا رو امروز قضا میکنیم انشاءالله. جلسه قضا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.